ساعت 23 در ایران شنونده مجله شب رادیو فردا هستید. در آخرین ساعت جمعه 31 شهریور 1402 خوش آمد میگم به شما در مجله شب رادیو فردا، مجله‌ای که در اون نگاهی خواهیم انداخت به مهمترین خبرهای روزی که پشت سر گذاشتیم. اما پیش از آن که به سراغ گزارش‌ها و گفتگوها بریم، همراه میشیم با همکارم رویا ملکی با آخرین اخبار ایران و جهان. رویا
شبت بخیر و درود بر شنوندگان رادیو فردا. باب مندنز، سناتور سرشناس حزب دموکرات از ایالت نیوجرسی و همسرش روز جمعه از سوی دادستان‌های فدرال به اخذ رشوه متهم شدند. دادستان‌ها می‌گویند در بازرسی از خانه آقای مندنز 69 ساله معادل 100 هزار دلار شمش طلا و 480 هزار دلار پول نقد مخفی شده یافتند. این اتهامات مربوط است به معاملات یک تاجر اهل نیوجرسی و دوست همسر باب مندنز که توانسته است انحصار واردات گوشت ذبح اسلامی به آمریکا را به دست آورد. بازپرس‌ها همچنین درباره روابط خانواده مندنز با یک انبوهساز مسکن اهل نیوجرسی تحقیق کردند. در سال 2017 پرونده اخذ رشوه دیگری علیه آقای مندنز به دلیل به نتیجه نرسیدن هیئت منصفه بسته شده بود. مندنز که رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا نیز هست، از مخالفان توافق برجام در دولت باراک اوباما بود. سازمان ملل روز جمعه با انتشار بیانیه قانون حجاب و عفاف را تحقیرآمیز و سرکوبگر توصیف کرد و از جمهوری اسلامی خواست این قانون را لغو کند. این قانون برای یک دوره آزمایشی 3 ساله روز چهارشنبه گذشته در مجلس تصویب شد و باید به تصویب شورای نگهبان برسد. قانونی که بر اساس آن زنانی که حجاب اجباری را رعایت نمی کنند با جریمه‌های سنگین مالی، شلاق و تا 10 سال زندان روبرو خواهند شد. فولکر نورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز روز جمعه اعلام کرد که قانون ظالمانه عفاف و حجاب آشکارا خلاف قوانین بین‌المللی است و باید کنار گذاشته شود. عفو بین‌الملل نیز روز پنجشنبه قانون عفاف و حجاب را تجاوزی نفرت انگیز به حقوق زنان و دختران در ایران دانسته بود. مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان، در خطبه‌های نماز جمعه این شهر از ممانعت حکومت از برگزاری سالگرد کشته شدگان اعتراضات سراسری انتقاد کرد و این اقدامات را آزاردهنده خواند. مولوی عبدالحمید تأکید کرد که در عرف و سنت اسلامی و اخلاقی رسم بر این است که با صاحب درد همراهی می کنند. امام جمعه اهل سنت زاهدان در بخش دیگری از سخنانش از تصویب لایحه حجاب و عفاف در مجلس و پلیسی اجرا کردن حجاب انتقاد کرد. مولوی عبدالحمید در پایان با اشاره به جمعه خونین زاهدان در مهر ماه سال گذشته از مسئولان خواست از راه درست برای حل مسئله وارد شوند. روز جمعه همزمان با راهپیمایی اعتراضی مردم این شهر، همانند جمعه های گذشته، شبکه اینترنت در شهرهای استان سیستان و بلوچستان مختل و پخش زنده سخنرانی مولوی عبدالحمید قطع شد. روزنامه بریتانیای گاردین به نقل از تعدادی از فعالان سیاسی ایرانی مخالف در خارج نوشته است به نظر می رسد عوامل حکومت ایران در حال سازماندهی برای آزار و اذیت، تجسس، آدمربایی و تهدید به مرگ مخالفان در اروپا هستند. گاردین در گزارشی با عنوان فعالان سیاسی ایران در سراسر اروپا هدف تهدید و ارعاب هستند نوشته است که با 15 فعال سیاسی اجتماعی ایرانی در بریتانیا، فرانسه، آلمان، اسپانیا، سوئیس و سوئد گفتگو کرده که گفتند هدف حملات سایبری، هک و آزار و اذیت آنلاین از جمله تهدید به مرگ قرار گرفتند. سخنگوی دولت ایران این اتهامات را رد کرده است. گاردین افزوده است علاوه بر سرکوب وحشیانه اعتراضات سراسری سال گذشته که به کشته شدن بیش از 500 تن منجر شد، حکومت ایران همزمان در پی سرکوب مخالفان در خارج از مرزها هم بوده است. و چند خبر کوتاه. گروهی از دانشجویان هنر در بیانیه سال تحصیلی جدید را سال دوم جنبش آزادی خواهانه و طغیان علیه ظلم خواندند. همچنین اسرائیل نسبت به نهایی شدن جزئیات توافق با عربستان در اوایل سال آینده میلادی ابراز خوشبینی کرد.
سپاسگزارم از همکارم رویا ملکی. اما ببینیم برای مجله شب رادیو فردا مهرداد میردامادی چه تدارک دیده. موج بیانیه‌های بین‌المللی در محکومیت لایحه عفاف و حجاب. حاصل این بیانیه‌ها چه خواهد بود؟
دعوت رئیسی حتی دیدارهای یک جانبه و چند جانبه با او نشان داد که این اراده سیاسی به قدر کافی هنوز وجود نداره در جامعه بین‌الملل.
ادامه اعتراضات مال باختگان شرکت رضایت خودرو تراوت نوین. به جزئیات این کلاهبرداری خواهیم پرداخت. فعالان ایرانی میگویند هدف تهدید و آزار قرار دارند. گاردین در گزارشی مفصل به این موضوع پرداخته. با من رویا کریمی مجد و مجله شب رادیو فردا همراه باشید. روز جمعه سازمان ملل با انتشار بیانیه‌ای از جمهوری اسلامی ایران خواست تا قانون به گفته این سازمان تحقیرآمیز و سرکوبگر عفاف و حجاب را لغو کند. پیش از این عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای تصویب لایحه عفاف و حجاب را تجاوزی نفرت انگیز به حقوق زنان و دختران در ایران دانسته بود. همزمان سازمان حقوق بشر ایران هم در گزارشی جدید با ارائه مستندات بر سیستماتیک و هدفمند بودن شلیک ماموران امنیتی جمهوری اسلامی به چشمان زنان معترض تاکید کرد. آیا جمهوری اسلامی هدفمندتر از همیشه در پی سرکوب زنان است؟ این پرسشی است که با کامبیز غفوری از سازمان حقوق بشر ایران در میان گذاشتم.
ما اسناد بسیاری دریافت کردیم برای اینکه ثبت بکنیم جنایت‌های نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی رو در خیابان‌های ایران، در کنار بررسی اسناد و مستندسازیشون، در کنار اینکه رفتیم که واقعیت‌سنجی بکنیم ببینیم چقدر این از اینها درست هست و چقدر دقت داره، به یک واقعیت برخورد کردیم. اون واقعیت این بود که شمار زنانی که آسیب دیده چشمشون به طرز معنادار و قابل توجهی بیشتر از کسانی است که کشته شدن در جریان اعتراضات. این فرضیه اول شکل گرفت که ممکنه شلیک به چهره زنها یک دستور از بالا باشه، یک کار هدفمند و سیستماتیک باشه. رفتیم که شواهد بیشتری جمع بکنیم. در ماه آوریل گذشته ما یک گزارش منتشر کردیم و این فرض رو مطرح کردیم در درجه اول که احتمالاً این شلیک به چهره زنان سیستماتیک و هدفمند است، و بعد از این که مدارکی رو که رسید اومدیم بررسی کردیم. در چند شهر هم به عنوان آمار نمونه، مثلا در مهاباد آمار نمونه گرفتیم، دیدیم که کشته شدگان زن در مهاباد 15% کل کشته شدگان هست، در صورتی که کسانی که چشمشون آسیب دیده زنها 56% کل هست. خب این بسیار بسیار متفاوته، نشان میده که چهره زنان به صورت سیستماتیک و احتمالا با دستور از بالا هدف قرار گرفته شده.
اما آقای غفوری، تقریبا همزمان با سالگرد جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، نمایندگان مجلس هم اجرای محدود لایحه عفاف و حجاب رو تصویب کردن، لایحه‌ای که سازمان‌های بین‌المللی اون رو تحقیرآمیز و سرکوبگر می‌خونن. آیا به نظر شما تصویب این لایحه ادامه همون حملات سیستماتیک و هدفمندی هستش که سال گذشته چشمان زنان رو هدف گرفته بود؟
بدون تردید، ببینید، این بخشی از سیستم سرکوب نظام ایدئولوژیک حاکم بر ایران هست علیه زنان. این سرکوب 40 و چند سال است که ادامه داره. اول با تحمیل حجاب اجباری، با وضع قوانینی که کاملا ناعادلانه است نسبت به زنان، از سهم الارث و دیه گرفته تا قوانین دیگر، تا اجازه خروج از کشور. این یک پکیج، یک بسته‌بندیه که در ایدئولوژی جمهوری اسلامی وجود داره. جمهوری اسلامی بخشی از حضورش در واقع منوط است به سرکوب زنان. بنابراین وقتی که ما میبینیم که در خیابانها به صورت سیستماتیک و احتمالاً همونطور که گفتم با دستور از بالا به صورت زنان شلیک میشه، در کنارش لایحه‌های قانونی برای اعمال حقوقی این قانون بر زنان تشدید و تقویت میشه، اینها رو ما همه رو میتونیم در چارچوب نظام ایدئولوژیک جمهوری اسلامی جا بده، یعنی در این چارچوب معنی پیدا میکنه، مفهوم پیدا میکنه و از نظر آن کسانی که سیستم جمهوری اسلامی رو بنا کردن، قوانینش رو نوشتن و دارن پیگیری میکنن، یک امر عادی است، چون اونها به این تبعیض باور دارن و فکر میکنم وظیفه جامعه جهانی است که در برابر این باور، این ایدئولوژی که یک جنسی رو محروم میکنه از یک سری از آزادی ها و حقوق قانونی خودش، باید بایسته.
اما آقای غفوری، در طی سالهای حاکمیت جمهوری اسلامی بارها و بارها سازمان ملل و سازمانهای بین المللی علیه اقدامات جمهوری اسلامی بیانیه هایی رو صادر کردند. این بار هم سازمان ملل همین امروز از جمهوری اسلامی در بیانیه خواسته تا قانونی رو که تحقیرآمیز و سرکوبگر خونده اون رو لغو بکنه. دیروز هم سازمان عفو بین الملل بیانیه مشابهی داده بود و این قانون حجاب اجباری رو تجاوزی نفرت انگیز به حقوق زنان و دختران در ایران دانسته بود. گام بعدی چیه؟ آیا اقدام دیگری ما میتونیم انتظار داشته باشیم که این سازمان‌های بین‌المللی جز صدور بیانیه انجام بدن؟
سازمان‌های حقوق بشری بین‌المللی از جمله شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد بازوی اجرایی ندارن، یعنی درخواستی که میکنن ضمانت اجرایی نداره، نمیتونن دولت‌ها رو مجبور بکنن. در واقع سعی میکنن که دولت‌ها رو شرمنده بکنن. وقتی در شورای حقوق بشر سازمان ملل یک حکومتی به خاطر تبعیض، به خاطر نقض حقوق انسان میاد و مورد توبیخ قرار میگیره، شرمنده سازی میکنن ازش. و خب چون جمهوری اسلامی عنصر وقاحتش نسبت به آن چیزی که بخواهد شرمنده بشود بسیار بالاست، معمولا اینها روش اثر نمیکنه. فازی که جمهوری اسلامی بهش جواب میده معمولا فشار است. معمولا جمهوری اسلامی در فشار دیپلماتیک بسیار جواب میده و در بسیاری از موارد عقب رفته. این شواهدش رو داشتیم. اگر بخوان جوامع بین المللی مانند سازمان ملل متحد کار عملی انجام بدن، این وظیفه شورای امنیت سازمان ملل متحده، یعنی زمانی که پرونده های حقوق بشری جمهوری اسلامی بره به شورای امنیت احتمالاً، و این رو باید کشورها انجام بدن، یعنی باید اراده سیاسی وجود داشته باشه احیاناً برای انجام چنین کاری، وگرنه نهادهای حقوق بشری و حتی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد همونطور که گفتم بازوی اجرایی ندارن که یک حکومتی رو مجبور بکنند. اون بازوی اجرایی به نظرم در دست دولت هاست و اینکه بخواهند واقعا نشان بدهند که اگر شما حقوق مردم خودتون رو نقض بکنید جایی در جامعه بین الملل ندارید. متاسفانه دعوت رئیسی، حتی دیدارهای یک جانبه و چند جانبه با او غیر از این تریبون دادن در مجمع عمومی، نشان داد که این اراده سیاسی به قدر کافی هنوز وجود نداره در جامعه بین الملل.
مالباختگان رضایت خودروی تراوت نوین در اعتراض به عدم پاسخگویی به مطالبات و خواسته هایشان برای چندمین بار در مصلی قزوین، محل برگزاری نماز جمعه این شهر، دست به اعتراض و تظاهرات زدند. بنابر آنچه رسانه‌های داخلی گزارش دادند، محمد غفاری مالک این شرکت با اختلاس 30,000 میلیارد تومان بین 38 تا 50 هزار نفر شاکی دارد. اگرچه قوه قضاییه چندین بار قول مصادره اموال و پرداخت خسارت به شاکیان پرونده را اعلام کرده، اما این تجمع‌ها و شکایت‌های قانونی هنوز نتیجه‌ای برای مال باختگان به همراه نداشته است. همکارم رویا ملکی در گفتگو با فریبرز کلانتری، روزنامه‌نگار مقیم ترکیه، از چند و چون این پرونده و پرونده‌های کثیرالشاکی در ایران پرسیده است.
پرونده رضایت خودرو در واقع یکی از مدل‌های کلاهبرداری پانزیه که در شهرستان و تاکستان و استان قزوین شکل می‌گیره. روششون اینجوری بوده که ایشون با ثبت شرکتی به نام رضایت خودرو تراوت نوین اقدام به ثبت نام خودرو می‌کنه، پیش فروش خودرو. موعد تحویل خودروها که می‌رسیده، ایشون پیشنهاد به اونها که به جای خودرو گرفتن اینه که پولشون و سودشون رو بیارن در یک پلن سرمایه گذاری ثابت قرار بدن با وعده پولها و سودهای خیلی بالاتر از شبکه‌های بانکی و جاهای دیگه، و به همین جوری آدم‌ها رو نگر می‌داشته و ای ثبت نام می‌کرده و در واقع خودرویی که در کار نبوده، پولی هم در واقع در کار نبوده و اون سودی هم نبوده، یه جا به گره خورده، منجر شده به این اتفاق. مردم یواش یواش دیدن نه خودرویی در کار بوده نه سودی در، اعتراض و درخواست پولاشون و ورششون رو کردن و ایشون هم که قادر نبوده که حتما بده دیگه، معلوم نیست با این پولا چیکار کرد. و الان رسیده به این نقطه ای که هست که میگن 30,000 تا شاکی داره.
آقای کلانتری گفته میشه 38,000 تا 50,000 شاکی داره. این پرونده های کسرول شاکی در حقیقت در ایران بسیار زیاده. طبق آماری که خود جمهوری اسلامی اعلام کرده، سال گذشته فقط 3031 پرونده که کسرول شاکی بودند به نتیجه رسیده. چرا این حجم از پرونده های بزرگ در ایران اتفاق میفته؟
چون یکی که بحث شعاری مبارزه کردن با فساده، یعنی فقط شعار میدن. حقیقت اینه که مبارزه اثر بخش در فساد باید توی نگاه آینده نگر باشه. اینکه وایسیم این گفتمان مبارزه با فسادمون، وایسیم یه اتفاقی بیفته که بعد بریم مبارزه کنیم، یا با اون علل، یعنی قبلش با اینکه اطلاع داریم باش مقابله نمی کنیم. این نمونه هم از همون نمونه است، همین آقای محمد قفاری. شما ببینید عمق فاجعه کجاست. شهرستان تاکستان 172,000 تا جمعیت داره طبق آمار رسمی آخرین سرشماری. اگر این 38,000 تا درست باشه یا 50,000 تا، یعنی خانواده اینا رو هم در نظر بگیریم، یه چیزی میشه گفت 70-80% جمعیت شهرستانشون مبتلا کرده به این کلاهبرداری خودش. و موردهای دیگه هم که میگم به نتیجه رسیده، اتفاقا من میخوام بگم تنها پرونده‌ای که به نتیجه نمیرسه، نتیجه مطلوب این پرونده کسی رو شاکیه از سالهای گذشته.
چرا
علتش اینه؟ یکی زینفعاشون توش زیادن، در مراحل دادرسی به شدت فساد میشه چون اینا پول دارن، پول مردم رو بردن. با امکان پرونده جمع از سالهای قبل، از دهه 70 بوده، ما پرونده داشتیم مثل نگین غرب قم بوده، همینجوری تو ساخت و ساز بود یه مدت، بعد اومده بودن توی خودرو، اومده تو فروش طلا، اومده بعد اومده توی ارزهای جدید و توکن فروشی و تلف، همینجوری فرق کرده این مدیومایی که کار میکردن توش این کلاهبردارا. تعدد شاکی زیاده و یه تعدد زیاد اتفاقا باعث میشه که درست رسیدگی نشه. این پرونده هم همین جوریه، نتیجه ای نداده، مردم هم به حق خودشون نمیرسن، شاید یه معدودی.
آقای کلانتری فکر میکنین واقعا این پرونده هایی با این حجم از شاکی که شما بگفته، شما میتونه 70% یک شهری رو مبتلا کنه، میتونه شخص محور باشه؟
این بحث مهمی هم که توی فساد هست همین بحث دیگه. ببین چون شبکه‌های فساد و کلاهبرداری به صورت شبکه‌ای کار میکنن، ما دو شبکه یه بخشی داریم به نام سرویس دهنده، یکی هم سرویس گیرنده. نقش سرویس دهنده ها و این سرویس گیرنده ها که در واقع رخ کار فسادن هیچ وقت مشخص نمیشه. در همین شهرستان تاکستان آقای قفاری تا همین چند وقت پیش مراسماتی که میگرفته، آقای مثلا رجب رحمانی نماینده تاکستان، نماینده شهرشون، میرفته در اون مراسم ها شرکت میگرده، مدیران میرفتن. این چه پیامی میده وقتی که این اخبار در اون شهرستان میگرده؟ مردم عادی فکر میکنن که خب این آدم معتبریه که با مثلا نماینده و فرماندار و رئیس پلیس و اینا در ارتباطه، و اتفاقا بخشای نظارتی حتما مطلع میشه، اصلا امکان نداره. مثلا توی جای کوچیک اینجا که اساس همون اول میفهمن که دارن این آدم چیکار میکنه. چطور شده که این دستگاه نظارتی نیومدن جلوی این کار از همون اول بگیرن؟ یعنی همون بحث پیشگیری قبل از اینکه 30,000 نفر درگیر بشن. پدیده شاندیس مگه نبوده؟ این موقع 2,000 نفر بود، همه داد زدن، حتی قوه قضاییه اومد وسط نتونست کاری کنه، بعد یه دفعه رسید به یک مشکل امنیت ملی شد. این مورد هم از همون موردهاست. حالا شروع شده، من نمیدونم دامنش تو گذاشت. هفته پیش اومده بودن تو تهران تظاهرات میکردن، این هفته تو نماز جمعه تظاهرات کردن و ممکنه دامنش هم بیشتر بشه. اگر مثلا بخش دیگه از اینا هم که همینجوری ازشون کلاهبرداری شده، به اصطلاح شاکه، پرونده کسی رو شاکن با هم جمع بشن، اصلا موجب بحران امنیتی میشه برای کشور.
فریبرز کلانتری به پرسش‌های همکارم رویا ملکی پاسخ می‌داد. روزنامه گاردین در مقاله تحقیقی که روز جمعه منتشر شد، بار دیگر موضوع تهدیدها و برنامه‌های سرکوب مخالفان از سوی جمهوری اسلامی را بررسی کرده. کیان معنوی در گزارشی به این مقاله گاردین پرداخته است.
توطئه برای از میان برداشتن و یا سرکوب مخالفان از سوی حکومت جمهوری اسلامی در ایران و خارج از کشور موضوع تازه‌ای نیست و همواره در بیش از 4 دهه گذشته بارها از سوی مخالفان ابراز شده، و علاوه بر ترورها و آدمربایی‌هایی که در خارج از ایران شاهد آن بوده ایم، فعالان سیاسی و همینطور مدنی و اجتماعی مخالف حکومت در موارد بسیاری از تحت تعقیب بودن خود و حتی تهدیدهای گوناگون شکایت کردند و مقام‌های پلیس محلی کشور محل اقامتشان را در جریان گذاشتند. به تازگی خانم منیشا گانگولی، خبرنگار تحقیقاتی روزنامه بریتانیایی گاردین، در مقاله‌ای موارد تازه تهدیدات حکومت ایران که متوجه فعالان مخالف جمهوری اسلامی است را مورد بررسی قرار داد و تجربیات 15 فعال از جمله در کشورهای بریتانیا، فرانسه، آلمان، اسپانیا، سوئیس و سوئد را جویا شد. نویسنده تحقیقاتی گاردین میگوید جمهوری اسلامی ایران و عواملش همچنان در حال سازماندهی کمپین آزار و اذیت، نظارت، توطئه آدم‌ربایی و تهدید به مرگ در سراسر اروپا هستند. مصاحبه شوندگان در بیشتر موارد گفتند که مقامات محلی، پلیس یا آژانس‌های امنیتی غربی به آنها هشدار دادند که حکومت ایران بر اساس تحقیقات موثق آنان پشت تهدیدات در خاک اروپا قرار دارد. حملاتی که به گفته گاردین از جمله شامل هک، حملات سایبری و آزار و اذیت آنلاین نیز هست و میتواند شامل هزاران تهدید از جمله تهدید به مرگ باشد. در میان 15 نفری که گاردین با آنها گفتگو کرده، خبرنگار روزنامه تنها به نام شماری از آنها اشاره کرده. در گفتگویی که با امیر ناظم از کسانی که از سوی گاردین در این خصوص مورد مصاحبه قرار گرفته، در مورد جدیت این گونه تهدیدها پرسیدم.
تهدیدها کاملا جدی هستش. ماهایی که در حقیقت در خارج از ایران داریم به سر میبریم، حالا اونایی که داخل ایران هستن کمابیش اطلاع داریم که چه اتفاقایی داره میفته، ولی کسایی هم که خارج از ایران هستن تعریف میکنن چه اتفاقاتی افتاده و چه جوری تهدید شدن. بعضیا با تلفن، بعضیا با نامه، بعضیا حضوری و تمام اینا مستند هست. حتی داریم که توی همین گوتنبرگ هم بودن کسایی که از خود سفارت تماس گرفتن و تهدید شدن. حالا به صورت تلویحی بهشون گفتن شما دیگه خدمات کنسولی نمیگیرید و داریم براتون، یعنی این همچی چیزی بوده، مکالمه‌اش هم ضبط کرده بودن.
امیر ناظم از سازمان دهندگان تظاهرات در سوئد است. او میگوید این گونه تهدیدها بیشتر در جهت ایجاد رعب و وحشت است و جمهوری اسلامی توان اقدامات بیشتری را ندارد.
ببینید تهدیدها همیشه بوده و هست. توی این مبارزه‌ای که ما داریم با جمهوری اسلامی می‌کنیم، چون همه ما میشیم نسل جدید مبارزیم دیگه، هم روشمون جدیدتر شده به نظر من، هم یعنی نسل تقریبا عوض شده. من فکر میکنم که نباید جا بزنیم، نباید کم بیاریم، نباید بترسیم، چون تمام اینا فقط برای اینه که رعب و وحشت رو توی دل ما بخوان رخنه کنن. و چیزی که ما الان در حقیقت میتونیم بگیم که خیلی مشهوده اینه که اینا فقط در حد تهدید میمونه، نمیتونه جمهوری اسلامی بیشتر از این کاری بکنه چون براش هزینه داره.
رضا تمیزکار، کادر پیشین پلیس جمهوری اسلامی، در ارتباط با این مقاله دلیل این گونه رفتارهای حکومتی را این گونه توضیح میدهد.
الان که خانواده دادخواها رو دارن اینطور تحت فشار میگذارن، همینطور که خانواده جواد روحی رو دیروز به اون صورت وحشیانه که یورش بردن به خونشون و خب اینها به قول معروف دست پیش گرفتن که پس نیفتن، یعنی یک جنگ روانی، یک ترسی رو به اون جامعه القا کنن که اون دسته از هموطنانی که در تلاش هستن که در روزهای آتی به خیابون بیان جلوی اونا رو بگیرن.
در مورد تهدیدهای انجام گرفته در سوئد، امیر ناظم، فعال سیاسی، اقدامات پیشگیرانه پلیس را طبق روش آنها در حال اجرا توصیف می‌کند، اما می‌گوید فعالان سیاسی انتظار جدیت بیشتری از پلیس سوئد دارند.
چند وقت پیش بود که پلیس از گرید 4 تهدید امنیتی به 5 ارتقا داد کل سوئد، ولی مطمئناً 100% توقع داریم که فعالیت هاشون بیشتر باشه، چون وقتی که ما میشنویم که از این فعالیت‌ها وقتی مورد تهدید قرار میگیرن، یعنی اینکه یکی از عوامل جمهوری اسلامی تونسته به هدفش برسه و تهدید رو انجام بده، که خب وظیفه پلیس اطلاعات هم اینه که نذاره که این اتفاقات بیفته دیگه.
به نوشته خبرنگار گاردین، محمود ملکی، سخنگوی سفارت ایران در لندن، این اتهامات را بی اساس و فاقد مدرک دانسته و انگیزه عاملان آن را زیر سوال برده است.
همکارم کیان معنوی گزارش می‌داد. کانون فیلمسازان مستقل ایران با انتشار یک نامه سرگشاده به آکادمی اسکار، ضمن اشاره به امنیتی و حکومتی بودن بنیاد سینمایی فارابی، به انتخاب فیلم از سوی این بنیاد به عنوان نماینده سینمای ایران در مراسم اسکار 2024 اعتراض کرده است. جزئیات بیشتر در مورد این نامه رو در گزارشی از کیانوش فرید بشنویم.
کانون فیلمسازان مستقل ایران در نامه سرگشاده نگرانی و اعتراض خود را در مورد انتخاب فیلم نگهبان شب به عنوان نماینده ایران در مراسم اسکار 2024 اعلام کرد. بنیاد سینمای فارابی، نهاد زیرمجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است که فیلم نگهبان شب ساخته رضا میرکریمی را امسال به عنوان نماینده ایران در رشته بهترین فیلم بین‌المللی جوایز اسکار 2024 انتخاب کرد. در نامه کانون فیلمسازان مستقل ایران به جایگاه بنیاد فارابی به عنوان یک نهاد دولتی وابسته به رژیم سرکوبگر ایران اشاره و تاکید شده است که بنیاد سینمایی فارابی بارها خودش اعلام کرده است که لیست انتخابی را با هماهنگی عوامل امنیتی و اطلاعاتی تهیه می کند. امری که نشان از تداخل نهادهای امنیتی و سیاست در فرایند انتخاب نماینده سینمای ایران در مراسم اسکار دارد. در بخش دیگری از این نامه همچنین به خیزش مهسا امینی و کشته شدن صدها نفر و جایگاه بنیاد سینمای فارابی به عنوان یکی از عوامل اجرایی برای زندانی شدن و فشار و تهدید اهالی سینما اشاره شده است. مصطفی عزیز، فیلمساز، منتقد و از اعضای کانون فیلمسازان مستقل ایران در همین باره.
موضوع اینه که اساساً طبق خود قوانین اسکار، فارابی به خاطر اینکه یک نهاد دولتیه اجازه این کار را نداره و نمیتونه فیلم برای اسکار بفرسته. در واقع باید یک سندیکاهای سینمایی در کشورهای دیگه به این شکله، اصلا دولت هیچ دخالتی نداره تو این امر. ولی در جمهوری اسلامی و کشورهای شبیه به اون دیکتاتوریایی که در تمام شئون زندگی مردم دخالت میکنن، یه بنیادهایی درست میکنن به نامهای مختلف و به اونا این ماموریت‌ها رو میدن.
فیلم نگهبان شب به عنوان نماینده ایران از سوی بنیاد فارابی در حالی به اسکار راه پیدا کرده که جشنواره‌های مهم سینمای جهان چون برلین و ونیز در یک سال گذشته هیچ فیلم ایرانی ساخته شده تحت مقررات و قواعد جمهوری اسلامی را نپذیرفتند و آنها را تحریم کردند و تنها فیلم‌های زیرزمینی که مخفیانه داخل ایران ساخته شده بودند و آثار فیلمسازان ایرانی مقیم خارج از کشور را به نمایش گذاشتند. از آقای عزیزی پرسیدم چقدر امیدوارند که این واکنش ها بازدارنده باشد و بتواند در فرایند انتخاب فیلم ها برای جشنواره ها مؤثر باشد و چقدر این امکان وجود دارد که به جای فیلم های حکومتی بعد از این فیلم های مستقل ممنوعه به این آکادمی راه پیدا کنند.
ببینید، مسئله دقیقا همینجاست. یعنی اینی که در ایران فیلم مستقل ساخته میشه، نه اینی که ساخته نمیشه، ساخته میشه. فیلم های خیلی خوب مستقل هم ساخته میشه، حتی فیلم هایی هست که با مجوز وزارت ارشاد ساخته میشن، البته مجوز تولید، ولی خب بعدا در پخش تغییراتی در این صورت میگیره، مجوز پخش بهشون نمیدن یا بهشون میگن باید بیاید این سانسورا رو انجام بدید تا ما بهتون مجوز پخش بدیم. به همین دلیل ما امیدواریم که بتونیم، و این اعتراضی نیست که ما الان کرده باشیم، ما سالهاست به طور انفرادی هر کدوممون به شکلی مقاله نوشتیم، حرف زدیم که آقا جمهوری اسلامی و بنیاد فارابی نباید فیلم به اسکار معرفی کنن و این قانونی نیست. امسال که حالا متشکل شدیم و این نهاد کانون فیلمسازان مستقل ایران ایفما رو ایجاد کردیم، توسط این کانون خواستیم و به نظر من، البته این نظر شخصی منه، که این کانون مستقل فیلمسازان ایرانی به راحتی میتونه نقش بنیاد فارابی که بنیاد حکومتی رو ایفا کنه و از اسکار میتونیم بخوایم که یک سازوکاری فراهم کنه برای اینکه این کار صورت بگیره و امیدواریم که این کار صورت بگیره. ما کار بیهوده نمی کنیم، وقتی امیدوار باشیم کاری درست به نتیجه برسه انجامش میدیم و اون سال به نتیجه نرسه، حتما سال دیگه به نتیجه خواهد رسید.
همه اینها در حالی است که سازندگان فیلم‌های زیرزمینی که بدون مجوز وزارت ارشاد در ایران ساخته می‌شوند در چند ماه گذشته با برخوردهای امنیتی مواجه شدند.
تنها 30 ثانیه به آغاز روز شنبه اول مهر ماه 1402 باقی مونده. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید و شنونده برنامه‌های رادیو فردا بودید ازتون سپاسگزارم. همچنان همراه ما بمونید با موسیقی رادیو فردا. شب و روز خوش رو براتون آرزو می‌کنم.